بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نجات صفحه 324 سطر 7. فلنبدأ اولا ولنبین استحال تکون هذا الخارج جسما. گفتیم که در باب ابصار دو قول مهم مطرحه، یکی قول به انتباع که علمای طبیعی بهش معتقدند، دوم قول به خروج شعاع که علمای ریاضی بهش اعتقاد دارند. انتباع این بود که صورتی که شبه صورت خارجی است وارد چشم بشود و قوه باصره اون صورت رو درک بکنه، که اینو ابن سینا پذیرفت و در آخر همین فصل دو مرتبه تکرارش میکنه و تأکیدش میکنه. اما قول ریاضیون رو که معتقد بودن از چشم شعاعی خارج میشود و بر شیء خارج وارد میشود و شیء خارج رو نشون میده، این قول ابن سینا قبول نمیکنه و رد میکنه. الان میخوام رد قول ابن سینا رو بخونیم. خود قول میخوام رد ابن سینا رو بخونیم. خود این قول اینطوره که از چشم ما شعاعی خارج میشه و این شعاع میره بر مرئی واقع میشه، بر مرئی خارجی، و ما در انتهای این شعاع مرئی رو مشاهده میکنیم. این شعاع قبلا گفته شد که بعضی ها میگن به صورت استوانه خارج میشه، بعضی ها میگن به صورت مخروط خارج میشه. ابن سینا در اینجا اون قول استوانه رو مطرح نمی کنه، قول مخروط رو مطرح می کنه. در تمام مواردی که الان ما میخونیم ابن سینا ناظر به اون قولیست که میگوید شعاع به صورت مخروط از چشم خارج میشه، رأس مخروط که زاویه است در چشم و قاعده مخروط میفته رو مرئی، و هر چقدر مرئی بزرگتر باشه قاعده مخروط قهرن بزرگتر خواهد بود، هرچی که مرئی کوچکتر باشه قاعده مخروط کوچکتره. به اندازه مرئی مخروط قاعده پیدا میکنه و ما در انتهای مخروط که قاعده است مرئی رو مشاهده میکنیم، یعنی مرئی تو چشما نمیاد، همونجا بیرون دیده میشه و ما به شهود ملاحظش میکنیم، خودش رو ملاحظه میکنیم، نه صورتش و شبهش بیاد تو چشما و ما اون شبه رو ملاحظه کنیم از طریق شبه به مرئی خارجی پی ببریم. اینطور نیست، بلکه مستقیم همون مرئی خارجی رو میبینیم. این نظر ریاضیون بود. حالا ابن سینا میخواد این نظر رو رد کنه، میفرماید که اون چیزی که از چشم خارج میشه که اسمشو میذاریم شعاع خارج، اون جسم یا جسم نیست. فرض این که جسم نباشه در جلسه گذشته مطرح کرد، خوندیم و رد کرد، اما الان مستقلن میخواد وارد بحث بشه. یک بار فرض جسم بودن اون شعاع رو مطرح کنه و رد کنه، بار دوم فرض عرض بودن اون شعاع رو مطرح کنه و رد کنه. پس الان دو تا فرض ذکر میکنه. به قول خودش اولا شروع میکنه به اون فرضی که شعاع خارج شده از چشم جسم باشه، دو صفحه بعد به کتاب ما میپردازه به اون فرض دوم که شعاع خارج شده از چشم جسم نباشد بلکه کیفیت و عرض باشه. حالا اون بحث دوم در دو صفحه بعد میاد، ما فعلا این بحث اول شروع کنیم. در فرض اول سه تا احتمال مطرح میکنه. احتمال اول اینه که این شعایی که از چشم من خارج میشه بدون اینکه پاره بشه پخش بشه میره به مرئی میرسه. این فرض اوله، پخش نمیشه، پاره نمیشه، همینطور متصلن از چشم میره تا به مرئی برسه. فرض دوم اینه که این شعاع پخش میشه، پاره میشه، به جاهایی بر جاهایی واقع میشه و بر جاهایی نمیتونه واقع بشه چون پخش شده. فرض سوم اینه که این شعاع میره توی هوا و به هوا متصل میشه و هوا رو از سنخ خودش میکنه. هوایی که تا حالا حاس نبود حاس میشه. این شعاع حاس بود، یعنی حس میکرد، هوا که حس نمیکرد. حالا هوا رو هم حاس میکنه، یعنی تبدیل میکنه به یک جسمی که قدرت احساس دارد. این سه تا حالته. پس یه حالت اینه که از چشم ما خارج بشه، به هوا هم کاری نداشته باشه، هوا رو تبدیل نکنه به یک جسم حس کننده. قسم دوم اینه که هوا رو تبدیل کنه به جسم حس کننده. اون قسم اول هم که هوا رو تبدیل نمی کنه، دو حالت پیدا می کنه. یا این شعاع متصل به چشم باقی می مونه تا به مرئی برسه، یا پخش میشه، پاره میشه و به بدن به مرئی بس میشه. این سه تا حالت رو ما داریم. اما حالت اول، هر سه حالت هم باطل میکنه، اما حالت اول، حالت اول اینه که این شعاع که جسم است به چشم من متصل باشه تا برسه به مرئی، این وسط ها پاره نشه. وقت من مرئی رو در انتهای این شعاع ببینم، ایشون میفرماد که خب اگر مرئی نزدیک بود، کوچیک بود، مشکلی پیش نمیاد. این مقدار شعاعی که از چشم ما خارج میشه مقدار زیادی نیست، میتونیم بگیم حالا چشم ما این مقدار شعاع رو دارد و خارج میکند، در حالی که متصل است این شعاع به چشم من به مرئی بس میشه. هم مرئی نزدیکه هم کوچیکه، دیگه شعاع زیادی لازم نیست از چشم خارج بشه. ولی اگر ما سرمون رو بلند کردیم نصف عالم رو دیدیم، خب مرئی خیلی بزرگه، نصف عالمه، کل کواکب، هواست، افلاکه، اجسام سر راه، همه رو باید ببینیم. و این نورم فرضینی که متصل به چشم هاست و از چشم ها خارج میشه بدون این که انفصال پیدا کنه به مرئی که نصف عالمه میرسه. خب این چشم چقدر نور داره که این همه جسم ازش خارج بشه؟ یه مشکل. مشکل دیگه این نور باید فشارش هم شدید باشه که بتونه هوا رو بشکافه، نفوذ کنه بره. و بعد نه تنها هوا رو بشکافه، حالا شکافتن هوا به خاطر اینکه هوا لطیفه خیلی مهم نیست، باید بره افلاک رو بشکافه. افلاکی که قابل خرق و التیام نیستن، قابل شکافتن نیستن. این باید بره افلاش رو هم بشکافه، بره به کواکب برسه تا اون آخر عالم رو ببینه، تا بره آسمان رو ببینه. این شدنی نیست. پس اگر جسم خارج، اگر اون شیء خارج شده از چشم ما جسم باشد و متصل به چشم باشه و مرئی، یعنی این فاصله رو طی کنه و منفصل هم نشه از چشم، لازمش دو تا اشکاله، دو تا مطلبه که هر دو مشکلن. یکی این که باید مقدار این شعاع اینقدر زیاد باشه که بتونه متصل بشه به نصف عالم، چون نصف عالم زیر پای ماست، نصف عالم بالا سر ماست. وقتی سرمونو بلند میکنیم نصف بالا سرمونو داریم میبینیم، همه رو، همه کواکب و سیار و ثابت و همه رو داریم میبینیم. خب این چقدر نور از چشم ما خارج شده که متصل به چشم ما بوده و رفته رسیده به آسمان نهم و تو آسمان هشتم کواکب ثابت دیده، تو آسمان های دیگه کواکب سیار رو دیده، همه این رو مشاهده کرده و تونسته نصف عالم رو ببینه. این چه مقدار زیاد بوده؟ این یکی. دوم این که این چه مقدار فشار داشته که تونسته نفوذ کنه، هوا رو بشکافه و بعد از هوا بره افلاک رو بشکافه. حالا شکافته هوا خیلی شاید سخت نگیریمش، چون هوا جسم لطیفه، ولی شکافتن افلاک ممکن نیست. چطور این جسم تونسته بشکافه؟ مگر یه چیزی بگید، مگر اینطور بگید که بین ما و افلاک یا بین ما و اون آسمان بالای بالا که کواکب توشند خلأه و این جسم تو خلأ داره میره و بنابراین شکافتن اجسام بین راه رو لازم نداره، تو خلأ دیگه، بین راه که جسمی نیست، همش خالی. میگه اینم که باطله، خلأ که ما قبلا گفتیم باطله. پس نمیتونی خلأ فرض کنی بین راه این جسمی که از چشم خارج شده و مرئی، نمیتونی خلأ فرض کنی، نمیتونی ملأ رو قبول کنی، چون این جسم باید از ملأ عبور کنه و ملأ رو بشکافه و نمیتونی این کار بکنی. پس چند تا محضور در اینجا هست. در فرض اول، در فرض اول که خارج شونده از چشم جسم باشد و متصلن به چشم تا مرئی برود، در این فاصله منفصل و پخش نشه. چند تا اشکال داره. اون وقتی که ما نصف عالم میبینیم، این هم باید مقدار زیاد باشه، هم باید نفوذ شدید باشه. مگر اینکه شما بگید در بین راه خلأه و احتیاج به نفوذ نداره، که اونم خودش باطله. این فرض اول بود که رسیدی شد، بعد فرض دوممون باطل میکنیم، فرض سوممون باطل میکنیم. حالا اونا رو بعدا انشالله میرسیم توضیح میدیم. فعلا این قسمت رو من بخونم، صفحه 324 سطر 7. فلنبدا اولا، عرض کردم ثانیاً در دو صفحه بعد میاد. اولا ابتدا شروع میکنیم به باطل کردن اون فرضی که انشاءات جسم باشه، بعدن میپردازیم به اون به باطل کردن فرضی که شعاع کیف باشد، عرض باشد. اون وقت اولا در اینجا گفته، اونجا باید ثانیاً بگه. اصلاً ثانیاً نگفته، عبارت طور دیگه آورده که جلسه قبل خوندم، صفحه 326 سطر 6 داره به عمل قسم ثانی. این به جای ثانیانه. خب فلنبدا اولا و نبین، بیان میکنیم محال بودن این که این جسم که این شیء خارج شده جسم باشن. اینو ثابت میکنیم باطله. چرا باطله؟ چون سه تا فرض داره. یعنی وقتی جسمی از چشم ما خارج میشه سه تا فرض برش داریم. فرض اول الان شروع میکنیم، وزالی که لعنه و اما ان یخرج، این فرض اوله. بعد یه او وسط داریم، او یکون و قد انفصل پاراگراف بعدی، این فرض دومه. و این من یکون آزل جسم یتصل و یتحد، این فرض سومه. این سه تا فرض رو به ترتیب مطرح میکنیم و باطل میکنیم. اما فرض اول لنده او اما ان یخرج، یعنی این جسم خارج میشه از چشم در حالی که واب حالی است، در حالی که اتصالش ثابته. یعنی این جسم متصل است، از وقتی از چشم خارج میشه تا به مرئی میرسه هیچ پارگی نداره، همینطور متصل میره تا به مرئی میرسه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه فیلاقی کرات از ثوابت، این باید بره تا کره ثوابت رو ملاقات کنه. کره ثوابت فلک هشتمه که تمام ستارهای ثابت تو اونجا هستند و فاصلش با زمین خیلی زیاده. باید این فاصله رو طی کنه تا نصف، تازه نصف این کره رو که بالا سر ببینه. حالا نصف که زیر پاسیش، نصف که بالا سر باید ببینه. فیکون و قد خرجه، لازمش اینه که خارج شده باشد از بصر فی سقرهی، یعنی در عین کوچک بودن چشم خارج شود. جسمون مخروطون ازمهو حاضر ازم، جسم مخروطی که بزرگیش این مقداره، یعنی بزرگیش به مقدار نصف فلک ثوابته، پس باید از چشم ما در عین صغیر بودنش جسم به این عظمت خارج میشه که اینم شدنی نیست. گذشته از این اشکال دیگه هست، با اون اشکال اینه که این جسم حالا با این بزرگیش کار نداریم، بزرگیش گفتیم لازمه، از اون بزرگی هم بگذاریم، این جسم برفض کوچک هم باشه، چه جسمیه که این همه قوت دارد که هوا رو میشکافد، تازه افلاک رو میشکافه و یکون و معزاله، یعنی با این کثرت و با این بزرگی، با این عظمی که دارد، یعنی علاوه بر این عظمی که دارد، یکون و قد زغت الهوا و دفعه، فشار داده هوا رو، هوا رو پس زده، دفعش کرده، کنارش زده، یعنی بر هوا غلبه کرده. گذشته از این ول افلاک و کله ها، این ول افلاک عطف بر هواست، یعنی زغت الهوا و دفعه و زغت الافلاک کله ها و دفعه ها، همه افلاک رو فشار داده، همه رو هم شکاف داده، دفعشون کرده، نیم برونبرشون کرده تا تونسته از وسطشون عبور کنه بره، در حالی که افلاک قابل خلق التیام نیست، اصلا نمیشه شکافتشون طبق اونچه که در جاش ثابت شده. مگر این که اینطور بگید او نفذ فی خلا، این او در اینجا الا ان معنا میشه، مگر این که بگید در خلا نفوذ کرده، او را میتونید به معنی خودش بگیرید، او به معنی یا باشه به معنی الا ان نباشه، هر دوش درسته، یا بگید دفع کرده افلاک رو، یا بگید در خلا نفوذ کرده. کل الوجه این ظاهر البطلان، بخواد افلاک رو دفع کنه یا بخواد در خلا نفوذ کنه، هر دو باطله. پس این فرض کلا باطل شد، باطل شد هم به خاطر اینکه باید از چشمی که کوچک است مقدار زیادی جسم خارج بشه، این شدنی نیست اولا، ثانیا باید این جسم بزرگ بتواند سر راهش تمام اجسامی رو که وجود دارن بشکافه، یا نه سر راهش خلا باشه از اون خلا عبور کنه، که هر دو باطله. فرض دوم خب شروع کنیم. فرض دوم اینه که این شعاعی که از چشم من خارج میشه تا به مرئی برسه متصل نمونه، پاره بشه. مثلا فرض کنید از چشم من به اندازه نیم متر یا کمتر این جسم خارج میشه، بعد پاره میشه، میره به فلک نهم مثلا یا به یه مرئی دیگه میشه، این وسط دیگه نور نیست، این وسط دیگه شاه نیست، فقط در ابتدای چشم یه مقدار شاه هست، در موضعی هم که وصل به مرئی میشه یه مقدار شاه هست، این وسط هم پارست شاه نیست. این اشکالش چیه؟ اشکال اینه که شما این چنین گفتید که چشم به وسیله این شاه درک میکنه، یعنی هر جا شعاع هست چشم میبیند، هر جا شعاع نیست چشم نمیبینه، بنابراین لازمه فرض شما اینه که اون قسمتی که قسمتی از مرئی که شعاع روش افتاده دیده بشه، قسمتهای اطرافش دیده نشه، بعدم تازه این وسط هم فاصله بین ما و مرئی هم هرچی باشه مشاهده نشه. بنابراین باید ما خود اون مرئی هم که ملاحظه میکنید، چون شعاع روش پخش میشه این چنینه که بعضی از نقطه های مرئی رو میبینم، بعضی نقطه هاش هم نمیبینم، چون شعاع متصلن رو مرئی پخش نشده، شعاع تیکه تیکه شده، یه نقطه مثلا دست راست مرئی رو نشون میده، نقطه دست چپش هم نشون میده، فرض کنید وسط هم نشون میده، دیگه بقیه رو نمیتونم نشون بده، و چطوری من این مرئی همشون میبینم، با اینکه دارم میگم میبینم که همه مرئی دیده میشه، بنابراین فرضی کردن شما میکنید نباید همشو ببینم، باید همون قسمتایی که شعاع روش میریزه ببینم، و چون شعاع پاره شده رو همه قسمتا نریخته، پخش شده، پخش شده یعنی نقطه نقطه شده، نه پخش شده یعنی متصلن پخش شده، فرضی نیست که متصلن پخش بشه، منفصلن پخش شده، مثلا فرض این گندمی که شما بریزه رو زمین، خب یکی اینور میفته، یکی اونور، یکی اونور، این نورم همینطوره، روی مرئی افتاده، اما تیکه تیکه افتاده. بنابراین من باید مرئی رو تیکه تیکهش رو ببینم، بقیهش رو نبینم، در حالی که میبینیم مرئی رو یک کسو متصل داره میبینی. پس این فرضم باطله. او یکونو قد انفصل، یا اینکه این جسمی که خارج شده از چشم منفصل شده، یعنی از چشم من جدا شده، متصل به چشم من باقی نمونده. و تشذا، تشذا یعنی پراکنده شده، پاره شده، ترکیده و تفرقه، پخش شده. اگه اینطور باشه اشکالش چیه؟ اشکالش اینه فیت من ذالک لازم میاد از چنین خروج و پاره شدنی که ان یکون الحیوان، حیوان حالا یا انسان یا هر حیوان دیگه که چشم داره، یحس به شیء منفصل عن، باید احساس کند چیزی رو که از او جداست، یعنی چیزی که با این شعابش وصل نشده، چون شعاب پاره شده وسط راه. پس ما چشممون وصل نشده به مرئی، مرئی از ما جداست، فاصله داره با ما، نه فاصله داره به صورتی که شعای چشم ما بهش متصله، فاصله داره این جدا شده است، نه فاصله داره یعنی بین ما و مثلا یه بودیه، منفصل این جدا شده، اصلا به ما اتصالی نداره، مرتبطه به ما نیست، اون جدای از ماست. چگونه حیوان حس کند، لازم میاد که حیوان حس کند به شیء که منفصل از اون حیوانه، متشزن متفرق، متشزن متفرق یه معنا، یکیه معناشون، یکی یعنی پخش شده. و بی و ان یحس یعنی و یجب ان یحس، و واجب است که حس کند این چشم ما یا حیوان، حس کند موازه ای رو که یقع اون جسم بر یقع بر اون موازه زارکش ها دونم مالا یقع، اون موازه ای که شما واقع نمیشه نباید حس کنه، چون شما خودتون گفتید که وسیله حس این شعاعه. خب هر جا این شعاع واقع شد، وارد شد، ما اونجا رو حس میکنیم، هر جا وارد نشد حس نمیکنیم. خب بین راه این شعاع نیست، نباید بین راه حس کنیم، اشیایی که بین راه نباید حس بشن. بعد در اون انتها هم این شعاع پخش شده روی مرئی، یعنی رو قسمت های از مرئی افتاده، رو قسمت هایی نیفتاده، پس من باید همه مرئی رو نبینم، قسمت هایی که شعاروش افتاده ببینم، قسمت هایی که نیفتاده نبینم، در حالی که من همه مرئی رو دارم میبینم.
این اشکال آخرش
بارده من بخونم بعد ببینم شما چی میفهمید. و ان یحس بالمواضعی که یقع علیها ذلک شعاع دونم علا یقع، اونی که شعاع برش واقع شده ببینم، اونی که شعاع واقع نشده نبینم. اون وقت لازمش اینه فیحس اون حیوان از اجزاء جسم تفاریق نقطیه، تفاریق اضافه شده به نقطیه، و اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، پس در واقع نقطیه موصوف بوده، تفاریق صفت بوده، اینطور میشه فیحس الحیوان من الجسم نقاط متفرقه رو، نقاط متفرقه، لازم میاد که حیوان از جسم نقطه های متفرق و جدای از هم رو حس کند. و یفوته القالب منه، من یعنی من الجسم، قسمت قالب از این جسم رو فوت کند، یعنی از حیوان فوت شود و حیوان نتونه ببینه. یه چند تا نقطه از این مرئی رو میتونه ببینه، قسمت اعظم و قالب این مرئی رو نمیتونه ببینه، قسمت اعظم از اون فوت میشه و نمیتونه ببینه. خب این اشکال هست. پس دو تا اشکال اینجا هم تقریبا دو تا اشکال شد، یکی این که چون شعاع پاره شده، پس این وسط راه شعاع ادامه نداره، نباید این وسط راه هرچی هست دیده بشه. دوم این که چون شعاع روی مرئی پخش شده و کاملا سطح مرئی رو نتونسته بپوشونه، همون قسمتی که این شعاع رو مرئی افتاده دیده میشه، قسمتی که شعاع رو مرئی نیست نمیبینیم. وقتی این شعاع چند تا نقطه مرئی افتاده، ما حتما باید اون نقطه رو ببینیم، بقیه قسمت قالب مرئی که شعاع روش وارد شده نبینیم. این هم یک اشکال اساسیه. حالا بفرمایید چیه اشکال وارد نیست؟
نقاطی که افتاده هم نزدیک به هم که ما کل متصل میدونیم جسم.
نه اینطور نیست که تمام نقاط جسم به ما نشون داده بشه، چون فرض بر اینه که این شعاع که از چشم من خارج شده وقتی به مرئی رسیده پخش شده. پخش شده نه یعنی مثل یه پرده خودش انداخته روی مرئی، پخش شده من این که تیکه تیکه شده،
زمان همه نقاطشون
رو تیکه تیکه شده، به صورتی که الان یه نقطه این ور مرئی رو واقعش بر یه نقطه این ور مرئی واقع شده و یه نقطه وسط واقع شده، مثلا 5-6 نقطه وسط، دو نقطه اون آخر، دو نقطه اون اول، همین 7-8 نقطه رو نشون میده.
نه اینا که قول دارن که تعداد معین نکردن، که میگن تعداد زیادی شعاع خارج میشه دیگه. خب این یه شعاع نقطه نقطه است.
نه شعاع یه دونه بیشتر خارج نمیشه، میره رو مرئی که میرسه میترکه تیکه تیکه میشه، یه تیکش این ور مرئی میفته، یه تیکش اون ور مرئی، یه تیکش اون ور مرئی، همون تیکه هایی که این شعاع میفته میتونه مرئی رو ببینه. قسمت هایی که شعاع نیفته، نیفتاده، نریخته، شش نمیتونه ببینه. تعداد معین نمی کنه، ده هزار تا تیکه باشه. خب اگر اون باشه که متصله، اگر اون باشه متصله، یا به قول شما کل متصله، اشکال قبلی وارد میشه که این همه جسم چطوری از یه چشم کوچک خارج شده. الان فرض ما نیست، شما دارید فرض میکنید طوری که مثل قبل بشه، یعنی شعاع درسته که تیکه تیکه میشه ولی کنار هم جمع بشن تمام سطح مرئی رو بپوشونه، این دوباره میره فرض قبلی میشه. این فرضی که الان ما داریم مطرح میکنیم این رو ملاحظه کنیم که شعاع متفرق شده، منفصل شده، از هم پاشیده، وقتی این همه سطح مرئی رو نمیتونه بپوشونه، در حالی که ما همه سطح مرئی رو میبینیم، پس معلوم میشه وسیله دیدن ما شعاع نیست. این فرض دوم هم تموم شد. فرض سوم متوجه بود، فرض سوم اینه که این شعاع وارد هوا میشه و ادامه پیدا نمی کنه تا مرئی، نه ادامه به نحو اتصال، نه ادامه به نحو انفصال، بلکه هوا رو مثل خودش میکنه، یعنی باعث میشه که هوا قدرت احساس پیدا کنه. این جسم خارج شده از چشم قدرت احساس داره، میره تو هوا، این قدرت رو به هوا میده، هوا هم قدرت احساس پیدا میکنه. اون وقت مجموعه این شعاع و هوا تا مرئی همشون میشن مثل یک عضو، مثل قوه باصره ما، مثل این که قوه باصره ما تمام این فضا رو پر کرده. وقت تمام این فضا میشود قوه باصره و قوه بیننده، هوا میشه حس کننده، اون اموری که در لابلای هوا هستن تا مرئی فاصله میشن، همه میشن حس کننده، همونطور که این شعاع میشه حس کننده، بقیه میشن حس کننده. خب لازمش اینه که هوا هم ببینه، اون اجسامی هم که سر راهند و به توسط این جسم شعاعی حالت احساس پیدا کردن، اونا بتونن ببینن. و این خیلی عجیبه. حالا ایشون نمیگه دیدنش عجیبه، میگه همین متحول کردن این جسم هوا را به یک عضو خاص، خود این عجیبه، همین تحول عجیبه. حالا بعد از تحول این هوا میبینه یا نمیبینه؟ فرض کن میبینه که اون خودش یه عجیبه دیگریست، یا نمیبینه که حالا این عجیبه دیگر اتفاق نمیفته، ولی همین اندازه که هوا استحاله بشه به این صورت در بیاد که قوه حاصل پیدا کند، خود این عجیبه. گذشته از این اشکال دیگری بارده. اگر یه نفر بیاد مثلا به یه جا نظر کنه، یه نفر بیاد دیوار دور رو ببینه، خب این یک شعاع از چشمش خارج میشه و هوا رو متکیف میکنه، شاید اون دیوار دور یه خود سخت دیده بشه، به خاطر اینکه مقدار شعاع زیاد نیست و قهرن هوا احساس قوه احساس شدید پیدا نکرده. حالا این یه نفر بشه دو نفر، دو نفر بیان به اون دیوار نگاه کنن، 100 نفر بیان به اون دیوار نگاه کنن، خب از چشم همشون داره شعاع خارج میشه و این شعاعهای کثیر میتونه هوا رو با شدت تبدیل کنه به عضو خاص، یعنی یک عضو خاصی بسازد که دیگه خیلی خوب خوب میتونه ببینه، حتی اون شیارهای ریز موجود در اون دیوار هم میتونه ببینه، حتی اگر اون دیوار کاهگلی باشه کاهای لای خاکش هم میتونه ببینه. چرا؟ چون این همه شعاعی 100 نفر آدم، حالا 100 تا آدم باشن میشه 200 چشمیه، 200 چشم داره شعاع خارج میکنه، همه هم دارن هوا رو متحول میکنه، خب این همه شعاع داره هوا رو متحول میکنه، هوا یه حاس خیلی قوی میشه، یه چشم خیلی توانا میشه، وقت میتونه همه چیز دیوار رو ببینه. وقت لازمش اینه که اگر یه نفر بیاد ببینه، اگر یه نفر بیاد ببینه تاریک ببینه، 100 نفر بیان ببینن همون یه نفر روشن ببینه، چون اون یه نفرم داره کمک میگیره از شعاعهایی که از چشم دیگران بیرون میاد. حالا اون یه نفر تنها که بود دیوار رو تاریک میدید، حالا که چند، چرا دیوار رو تاریک میدید؟ چون شعاعی که از چشم خارج میشد اینقدر نبود که بتونه هوا رو کاملا حاس کنه. اما حالا 100 نفر شده، 100 نفر درسته که همشون دارن میبینن، اون کار نداریم، ولی همین یه نفر داره از اون 99 تا شعاع خارج شده از چشم دیگران داره استفاده میکنه و قهرن یک هوای حاس خیلی شدیدی در مقابلش هست، خب به توسط اون هوا میتونه اون دیوار رو ببینه. پس لازمه یه حرف شما اینه که در وقتی که انسانی تنها بایستد و به جایی نظر کند اونجا رو کدر ببینه، وقتی با یه نفر دیگه یا چند نفر دیگه همراهی میکنه اونجا رو کامل ببینه. این عمل و باطله. پس دو تا مشکل داریم تو این فرض. یکی این که چگونه این شعاع تونست هوا رو متحول کنه و هوایی رو که اصلا شعور نداشت حالا دارای شعور کنه، اونتها شعور حسی بهش بگه تو حس میتونی بکنی. این یه اشکال. اشکال بعد اینه که لازمش اینه که اگر چند تا چشم در این هوا واقع بشن و بخوان شعی رو ببینن، همونطوری که این چند تا چشم راحت تر میبینن، اون یه نفری که به تنهایی کدر میدید همون یه نفر هم الان داره روشن تر میبینه. ولی ما امتحان میکنیم وقتی وای میسیم دیواره کدر میبینیم، 1000 نفر آدم میشه کنار ما وایسن، بازم دیواره کدر میبینیم، دیوار روشن نمیبینیم. و اما ان یکون حاضر جسمی که خارج میشود از چشم، یتصل متصله تا مرئی ولی یتحد بالهواء والفلک، نفوذ نمیکنه در هوا و فلک که شما بگید چطوری میتونه نفوذ کنه، متحد میشه با هوا و فلک و این معنا که حکم خودش رو میده به هوا، میده به فلک، حتی تصویر جمله، به طوری که جمله یعنی چشم این آدم، شعاعی که خارج شده، هوا، فلک، هر چی سر راهه، همه میشون که عضو واحد حیوان، همشون میشن مثل یه عضو حیوان که میتونه از حیوان به اون به وسیله اون عضو ببینه. فتکون جمله تو ذالک حساسن، یعنی مجموعه ذالک میشه حساس، مجموعه چشم و شعاع و اون هوا و فلک و هر چی سر راه هست. حالا چشم رو بگید حساس میشه، این نداره، اون شعاع رو بگید حساس میشه، خب ادعاتون همینه که شعاع حساسه، بقیه رو چطوری میتونید بگید حساس شده؟ بقیه باید با تحول حساس بشن و این تحول خیلی عجیبه، تحول به این صورت که شیئی که حساس نبوده حساس بشه. و هذه الاحاله ایزن عجیبتون، این احاله عجیبه، ایزن یعنی همونطور که قبلا چند تا عجیب داشتیم در فضای قبل، عجیب داشتیم در این فضا، به حاله داریم که حال عجیبه. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر چند تا چشم کنار هم قرار بگیرند، باید این آدم مثلا زید که قبل از این یعنی زمان تنهایی تاریک میدید، حالا زمانی که همراه پیدا کرده آشکار ببینه. و یجب ازا تزاهمت الابصار، ابصار بخونید نه ابصار، تزاهمت یعنی ازدهام کنند، یعنی تراکم پیدا کنند، یجب ان تکون حاضر احاله اخبار، باید این احاله قوی تر بشه، و اگر قوی تر شد نتیجهش این میشه که چشم این آدم قوی تر ببینه. یعنی وقتی تنها بود قوی نمیدید، حالا که کمک پیدا کرده قوی میبینه. در حالی که ما وقتی وای میسیم چه تنها باشیم چه همراه داشته باشیم دیواره یه جور میبینیم. فیکون الواحد یعنی یک انسان یا یک حیوان. لازمه این که این حال اقوا بشه این است که یک انسان از اجتمع مع الجماعه، وقتی همراه با یه جماعتی میشود، یکون و این واحد اشد و ابصارن منه و ازاکان وحده، همین انسان از خودش بله کاملتر از خودش میبیند وقتی تنها باشد. یعنی اون وقتی که با جماعت باشد همین انسان کاملتر از اون خودش، کاملتر از اون وقتی که خودش تنهاست میبیند. از اجتماع عمل جماعه باید اشد و ابصارن باشد منه، از خود همین واحد اون وقتی که تنها باشد. زیرا کثیر احاله می کند بیش از اونچه که منفرده به ذاته احاله می کند. منفرده به ذاته یعنی اونی که ذاتش تنهاست، اونی که خودش تنهاست، به ذاته یعنی خودش تنهاست، اونی که خودش تنهاست احاله می کند. خب اونی که وقتی همین تنها می شود کثیر، همین یه نفر میشه چند نفر، چند نفر دیگه به زمین میشن، باید احاله بیشتر باشد. اگر احاله بیشتر شد هوا حساس‌تر میشه، اگر حساس‌تر شد این شخص که تا حالا اون مرئی پشت هوا رو تاریک میدید حالا باید روشن و قوی ببینه، در حالی که اینطور نیست، خلاف این مطلب میبینی. این بحث اینجا تمام شد. تا اینجا روشن شد که اگر جسم از چشم ما خارج بشه سه تا فرض داره که هر سه فرضش باطل شد. حالا دو مرتبه به بیان دیگری این فرض رو که جسم از چشم خارج بشه باطل میکنه، به بیان دیگری. یعنی بازم برای این جسم فرضهایی ذکر میکنه که همه اون فرضها باطلند. توجه میکنید که این دلیل غیر از دلیل قبله. در دلیل قبل فرضهایی رو مطرح کرد و با کمک اون فرضها این خروج شعار رو باطل دید. حالا با فرضهای دیگری میخواد بره سراغ خروج شعار و بیان کنه که خروج شعار باطله. فرض اینه که اون جسمی که خارج میشه قرار شد جسم خارج بشه دیگه، جسمی که خارج میشه مرکب یا بسیط؟ در هر دو حال حرکتی که می کند حرکت ارادی است یا طبیعی؟ چهار حالت شد دیگه. یکی این که جسم بسیط باشد حرکت ارادی کند، دوم این که بسیط باشد حرکت طبیعی کند، سوم این که مرکب باشد حرکت ارادی کنه، چهارم این که مرکب باشد حرکت طبیعی کنه. این چهار تا حال رو داریم. ایشون دو تا حالش رو از اول باطل می کنه، میگه پیداست که حرکت شو حرکت ارادی نیست، چون شاه که موجود با شعور نیست که اراده کنه و را بیفته. پس دو قسمش باطل میشه، این که شعا یک قسم، این که شعا مرکب باشد و حرکت ارادی کند، دوم این که شعا بسیط باشد حرکت ارادی کند. هر دو رو باطل میکنه. میونه اون دفعه دیگه که شعا بسیط باشد حرکت طبیعی کند یا مرکب باشد حرکت طبیعی کند. حالا این دوتا رو ما میخوام حساب کنیم. بسیط یعنی جسم بسیط، یا حرکتش به سمت بالاست یا حرکتش به سمت پایینه، حرکت سوم دیگه نداره. یا اگر سبکه به سمت بالا میره و یا اگر سنگینه به سمت پایین میاد. حرکت مستقیم همیشه یا به سمت بالاست یا به سمت پایینه، به سمت دست راست و دست چپ و قدام و خلف هم نیست، مگر قصری باشه. حرکت طبیعی اگر باشه یا بالاست یا پایینه. خب آیا این شعاع حرکت به سمت بالا می کند یا به سمت پایین؟ نه، گاهی از اوقات حرکت به سمت بالا می کند برای دیدن اشیاء بالا، گاهی هم حرکت به سمت پایین می کند برای اشیاء دیدن اشیاء پایین. خب اطراف هم که حرکت نمی کنه، و اگر قاصر حرکتش بود حرکت طبیعی که نمی کنه. پس ما باید اطراف رو نبینیم، ما فقط یا بالا رو ببینیم یا پایین رو ببینیم و این مسلم باطل. این در صورتی بود که اون جسم خارج شونده از چشم بسیط باشه، که گفتیم اگر بسیط باشه حرکتش طبیعی باشه، یا به سمت بالاست یا به سمت پایینه، بنابراین ما فقط بالا و پایین رو ببینیم، جای دیگر نباید ببینیم، در حالی که خلاف این ثابته. فرض بعد اینی که جسم، این جسم خارج شونده از چشم مرکب باشه. در مرکب نمیگیم به سمت بالا میره یا به سمت پایین، نگاه میکنیم ببینیم اجزای ترکیبیش کدومش بیشتره، کدومش غلبه داره، حکم رو میدیم به اون قالب. اگر خاک یا آب غلبه داره، یا مثلا تک تک غلبه ندارن، مجموعه دوتایی غلبه دارن، ما باید بگیم میان پایین. اگر هوا و نار غلبه داره، باید بگیم میرن بالا. یعنی جسم مرکب حرکتش به مقتضای اون جزء غالبشه، اون جزئی که غلبه داره، و جزء غلبه دارم یا به سمت بالا مایل یا به سمت پایین. دو مرتبه باز به سمت راست و چپ و قدام و خلف حرکتی نداره و ما نباید این دست راست و دست چپ و قدام و خلف رو ببینیم، فقط بالا بالا و پایین ببینیم، در حالی که خلاف این ثابته. بنابراین گفتیم این جسم که خارج میشه یا بسیط یا مرکب، در هر کدوم از این دهار یا با اراده حرکت میکند یا بی اراده. دو تا از این چهار تا فرض رو که این جسم شعاعی بخواد حرکت ارادی کنه باطل کردیم، باقی موند اون حرکت طبیعی که گفتیم دو تا حرکت طبیعی بیشتر نمیتونه داشته باشه، یکی در صورتی که بسیط باشه به بالا میره پایین، یکی هم در صورتی که مرکب باشه به مقتضای اون جزء غالب عمل میکنه، حالا یا بالا میره یا پایین. در هر صورت لازمه مطلب اینه که ما نتونیم غیر از بالا و پایین جایی رو ببینیم، در حالی که غیر بالا پایین رو هم میتونیم ببینیم. ثم هذا الجسم الخارج، این جسمی که خارج شده از چشم، لا محاله، یا بسیط است یا مرکب است و الان مزاج خاص. مرکب اگر باشه داره این مزاجی که قبلا گفتیم، وقتی که جسمی رو مرکب میکنیم از عناصری، این عناصر فعل و انفعال میکنن، شدتاشون در هم میشکنه، یه کیفیت متوسط میسازن، اون کیفیت متوسط رو میگیم مزاج. پس ممکنه شما بگید این شعاع جسمیست مرکب و الان مزاج خاص، مثل بقیه مرکب ها که داره این مزاج خاصن، اینم داره این مزاج خاصن. این دو قسم که یا وسیط هست یا مرکب، هر کدوم از این دو قسم یا حرکت ارادی دارن یا حرکت طبیعی. میفهمد به حرکت رو، یعنی حرکت این جسمی که خارج میشود از چشم، یا بل اراده است یا به طبیعت است، شد چهار قسم. حالا در مورد این چهار قسم میخواد بحث کنه. و نحنو نعلم ان ذلک، یعنی حرکت شعاع، لیسه به حرکت ارادیت اختیاری، حرکت ارادی اختیاری نیست که بگیم به هر طرف میتونه بره. حرکت طبیعیه، حرکت طبیعی هم باید به همون سمتی که طبیعت اقتضا میکنه بره. نحنو نعلم ان ذلک لیسه به حرکت ارادیت اختیاریه. ذلک یعنی این حرکتی که برای این جسم هست حرکت ارادی و اختیاری نیست. ولو باز کردن اجفان، اجفان یعنی پلک های چشم، و قلقها یعنی و قلقها یعنی بستن این پلک ها ارادی هست، باز کردن و بستن پلک ها ارادی هست، ولی خود شعاع حرکتش ارادی نیست. فبقیه، خب وقتی که حرکت شعاع ارادی نبود، فبقیه ان یکون طبیعی، باقی میماند این احتمال که حرکت شعاع طبیعی باشه. اگر طبیعی باشه و این شعاع جسم وسیط باشه، اول حساب میکنیم. اگر حرکت طبیعی باشه و این شعاع جسم مرکب باشه، در خط بعد حساب میکنیم. میگیم و طبیعی الوسیط، یعنی جسمی که طبیعی باشد، بله حرکت طبیعی کند، بسیط هم باشه، حرکت طبیعی جسم بسیط، ببینید عبارت چطوری معنا می‌کنه، و طبیعی البسیط یعنی حرکت طبیعی جسم بسیط، یکون الى جهت، فقط به یک جهته، یعنی بالا یا پایین، یا بالاست یا پایین، یکی بیشتر نیست، یا بالاست دیگه پایین هم نیست، یا پایین یا بالا نیست، ولی علاوه حالا اون طرف اطراف دیگه هم هیچ نیست، یعنی به طرف راست و چپ و جلو و عقب هم حرکت نداره اصلا. و طبیعی وسیط یکون الی جهت لا الی جهات شتا، نه به سمت جهات گوناگون. اما اگر مرکب بود، اگر حرکتش طبیعی بود و جسم مرکب بود، می فهمن یه تحرک این جسم، جسمی که از چشم خارج شده، یه تحرک به حسب القالب، یعنی به حسب اون جزئی که غلبه داره، چون مرکبه داره اجزایه، ببین کدوم جزش غلبه داره. این جسم به مقتضای اون جزء قالبش حرکت می کند. جزء قالب طالب حرکت الی فوق باشد، این جسم می رود به سمت بالا. جسم قالب، جزء قالب طالب حرکت به صفر باشه، این مرکب میاد پایین. بازم الی جهت حرکت می کند، این مرکب به حسب جزء قالبش حرکت می کند به یک جهت، نه به جهات شد. در حالی که خب باید اینطوری بشه، یعنی اگه حرکت حرکت طبیعی باشه، چه جسم بسیط باشه چه جسم مرکب باشه، یعنی اون جسم که خرج چش داره خارج میشه، چه بسیط باشه چه مرکب باشه، باید به یک سمت حرکت کنه. و ما فقط به همون سمتی که این شاه حرکت میکنه دید داشته باشیم، سمت های دیگر نباید ببینیم، در حالی که خلاف این ما میبینیم. بعد مطلب دیگه میگه، این تموم شد، این اشکال هم وارد شد، دو تا اشکال تلاش شد. در اشکال اول چند فرض آورد، در اشکال دوم چند فرض آورد. حالا وارد اشکال سوم میشه. حالا این اشکال سوم دو تا فرض توش میاد که یه فرضش صحیحه، خودم قبول داره، فقط یه فرضش باطل میشه. ما چطوری میبینیم؟ آیا زاویه دید ما رو کمک میکنه به دیدن، یا اینکه قاعده مخروط؟ الان تو چشم ما رأس مخروط تو چشم ماست، که رأس مخروط به صورت یک زاویه است، قاعده بیرونه، بیرونه. آیا من با این زاویه که دو تا شعاع درست کردند دارم میبینم، یا با قاعده میبینم؟ بالاخره از این دو تا که خارج نیست، یا با زاویه میبینم یا با قاعده. یعنی یا زاویه دید است که منو کمک میکند به دیدن مرئی، یا قاعده مخروط است که منو کمک میکنه به دیدن مرئی.
هر دو یکی نیست؟
بله؟
هر دو یکی دیده؟
نه، هر دو یکی نیست.
قاعده مخروط نتیجه همین زاویه است؟
نه، زاویه تو چشم منه، قاعده روی مرئیه، تفاوت میکنه. حالا پوشوایه میکنیم مرئی میشه. اگر میگید که ما با قاعده میبینیم، با قاعده میبینیم، باید جسم رو به همون اندازه که هست ببینیم، حتی اگر دو فسخ از ما دور باشه. چرا؟ چون این مخروط میره، قاعدش پهن میشه روی اون جسم، هر اندازه اون جسم هست قاعدم همون اندازه میشه، نه هر اندازه من ببینم جسم رو، اون مرئی رو. اینطور نیست که هر اندازه من مرئی رو ببینم مخروط، قاعده مخروط پهن بشه، بلکه هر اندازه که جسم هست قاعده مخروط به همون اندازه پهن بشه. وقت لازمش اینه که اون جسمی که خیلی دوره من به اندازه ببینمش، کوچیک نبینم، در حالی که جسم دوره کوچیک میبینیم. اما اگه بگیم زاویه دید مطرحه، زاویه دید مطرحه، اون وقت این مخروط وقتی داره میره، اون دور رو میخواد بر جسمی که دوره واقع بشه، به همون اندازه که من میبینم قاعده مخروط باز میشه، چون قاعده مخروط من کمک نمیکنه برای دیدن، اون زاویه کمک میکنه. وقت زاویه تنگ میشه، زاویه تنگ میشه، من جسم کوچیک میبینم. جسم اگه نزدیک باشه یعنی مرئی، مرئی اگه نزدیک باشه زاویه گشاد میشه، من جسم بزرگ میبینم. اگر مرئی خیلی دور باشه زاویه تقریبا تشکیل نمیشه، دو تا شعاع خارج شده رو هم منطبق میشن، زاویه بینشون تشکیل میشه، من هم شاید اصلا نمیبینم. اگر از طریق زاویه ببینم اشکالی نیست، ما این اشکال نداریم، یعنی نمیگیم جسم باید همیشه به اون اندازه که هست دیده بشه، بلکه جسم اگر نزدیک باشه بزرگ دیده میشه، اگر دور باشه کوچیک دیده میشه، اگر خیلی دور باشه اصلا دیده نمیشه. یعنی همونی که تو خارج داره اتفاق میفته همونم ما حسش میکنیم. اما اگر با مخروط ببینیم، با قاعده مخروط ببینیم، چون شما این اعتقاد دارید میگید با قاعده مخروط میبینیم، اگر با قاعده مخروط ببینیم باید همه اشیاء رو به همون اندازه واقعی خودشون ببینیم، حتی اگر چه از دور باشن، در حالی که این اتفاق نمیفته. این هم اشکال دیگری چیه شده که هم بیتر از کنیم. این اشکال دو طرف داره، یه طرفش درسته، یه طرف دیگرش اشکاله. منتها این ریاضیون اون طرفی رو که مشکل انتخاب کردن، یعنی گفتن ما در انتهای قاعده مخروط مبنی رو میبینیم، چون اینو انتخاب کردن پس اشکال باشه باید. ثم این کان المحسوس، محسوس یعنی اون مبنی، اون جسم مبنی، یرا من جهت القاعدت المماسته من المخروط لا من جهت الزاویه. اگر این مرئی رو، اگر این مرئی دیده شود از ناحیه قاعده‌ای که مماس با مرئی است از اون مخروط، قاعده‌ای از اون مخروط که مماسه، یعنی اون قاعده مخروط که مماسه، اگر اون وسیله دید من باشه، لا من جهت زاویه، جهت زاویه نبینم، یعنی زاویه دید مرا به دیدن کمک نکند، اون قاعده مخروط مرا به دیدن کمک کند، فیجب که محسوس بعید حس شود شکلش و بزرگیش، هم شکلش حس بشه هم بزرگیش حس بشه، در حالی که ما بزرگیش که نمیبینیم، کوچیک میبینیمش، گاهی از اوقات شکلش هم تشخیص نمیدیم، یعنی مثلا قسمت های خیلی ریزش و باریکش رو نمیتونیم ببینیم، اون قسمت های درشتش رو از دور میتونیم ببینیم. کما یحس لونه، چنانچه لون اون محسوس درک میشه باید شکل و عظمش هم درک بشه، در حالی که شکل و عظم درک نمیشه.
لون چرا تشبیه کردم؟
بله؟
چرا گفته کما یحس لون که همیشه در دور نزدیک فرق نداره؟
همین دیگه، اینو میگه، میگه همونطور که لون در دور و نزدیک فرق نداره، لون واقعی رو شما میتونید ببینید، همچنین عظم رو هم باید در دور و نزدیک یکسان ببینید. همونطور که لون رو یکسان میبینید، عظم رو هم باید یکسان ببینید، در حالی که ما لون رو یکسان میبینید ولی عظم رو یکسان نمیبینید. اذا کان الحاس، که همون شعاعه، اذا کان الحاس و یلاقیه، اگر حاس ملاقات کند با اون محسوس، یعنی با مرئی، و یشتمل علیه فرا، اشتمال پیدا کند بر اون محسوس، یعنی فرا بگیرد محسوس رو، اگر فرا بگیرد محسوس رو باید محسوس به اندازه که هست دیده بشه ولو دوره، در حالی که این چه اتفاق نمیفته. اما اذا احس من جهت زاویه، اگر این شعاع حس کنه نه از جهت قاعده‌اش بلکه از جهت زاویه‌اش، زاویه رو ایشون توضیح میده، زاویه فصل مشترک بین مخروط و جلیدی چشمه، یعنی اونی که هم متصل است به جلیدیه هم متصل است به مخروط، اون میشه فصل مشترک که ابتدای جلیدیه است و انتهای رأس مخروط، یا انتهای رأس مخروط است و ابتدای جلیدیه، که مربوط به هر دو حساب میشون روش میگن فصل مشترک. بله نقطه میشه. حالا اگر نه یه نقطه نمیشه، زاویه میشه. حالا اگر چون دو تا شعاع، اگر یه دونه شعاع بود بله، اگر یه خطی شما داشته باشید، یه نقطه از وسط مثلا این خط رو، بین این خط رو تو فرضتون تعیین کنید، این نقطه فصل مشترک میشود بین قطعه قبل و قطعه بعد. چرا؟ چون هم انتهای قطعه قبل ابتدای قطعه بعد، یا بعکس، یا ابتدای هر دو قطعه است یا انتهای هر دو قطعه است، بستگی داره ببین چه قطعه رو از کجا شروع کنیم. خب اون نقطه‌ای که چنینه میشه فصل مشترک، فصل مشترک یک خط نقطه است، فصل مشترک دو خط، فصل مشترک دو خط نقطه است، دو خطی که در امتداد هم باشه. فصل مشترک دو تا سطحی که در امتداد هم خطه. فصل مشترک بین دو جسمی که در امتداد هم سطحه. اینا دیگه معلومه. حالا ایشون میگه فصل مشترک بین زاویه مخروط، یعنی رأس مخروط و جلیدیه چشم یه زاویه است، نقطه نیستان، چون دو تا خط، چون دو تا خط
اینجوری
بله اون رأسش نقطه است، ولی اون رأس، اون رأسه که نمیتونه ببینه، زاویه رو داریم بیان میکنیم، زاویه ای که زیر اون نقطه است اونو داریم فرض میکنیم، اون میخواد ببینه، نقطه نه، اون زاویه میخواد ببینه که فصل مشترک بین جلیدیه و بین
جلیدیه
عمق داره، جلیدیه عمق داره، جلیدیه یک رطوبت تگرگ ماننده در چشم. حالا بگید تگرگ مانند، قدیمی میگفتن تگرگ مانند، حالا بگید ژله است، ژله سفت، امروز دیگه ژله رو میشناسیم، قدیما نمیشناسن ژله چیه، ژله سفته. اما اذا حس این جسمش خارج شده که اسمش شعاع گذاشتید، اگر احساس کند از جهت زاویه‌اش، زاویه‌اش کجاست؟ یعنی فصل مشترک بین جلیدیه و بین مخروطی که داره توهم میشه، مخروط توهم میشه، یعنی شعاعی که از چشم خارج شده به صورت مخروطی نمیشه. اگر اینطور باشه اشکالی نیست. کان کلما کان شیء ابعد، هر مقدار که شی یعنی مرئی دورتر باشه، کان اصغر، این زاویه باید اصغر باشه، کان نه، کان اصغر یعنی کان این شی، کان این شی اصغر، وقتی شی اصغر شد فصل مشترک بین جلیدیه و مخروط و متوهم هم اصغر میشه، به تبع شبهی که منتبع میشود در این چشم، در این جلیدیه، در این هاس یا در این شعاع اصغر میشود. وقتی اصغر شد فیورا اصغر، فیورا یعنی اون محسوس، اون جسم که دوره اصغر دیده میشه. و روما مکانت زوایا، گاهی زوایا انقدر کوچیکن به حیث تفوت الحس، به طوری که حس اینا رو از دست میده، یا اینا حس دیگه نمی کنن، حس کردن رو فوت می کنن، فلایه را یعنی اون محسوسی که دوره دیگه دیده نمیشه. خب تا اینجا فرضمون این بود که اون جسم، که اون شیء خارج شده در چشم جسم باشد. چند تا ایراد برش گرفتیم، در هر ایرادی هم چند تا فرض آوردیم، همه فرض رو باطل کرد. خب پس این فرض باطل شد که اون شیء خارج شونده از چشم جسم باشد. وارد قسم ثانی میشه، یعنی فرض دوم که امروز فرض دوم نخوندیم، جلسه گذشته خونده بودیم، که فرض دوم این بود که اون چه که از شیء خارج می شود جسم نباشد، عارض باشد، کیفیت باشد. خب وقتی کیفیت باشد، این کیفیت هوا را متشیف می کنه، وقت هوا می شه هاس، متحول می کند هوا را از بیشعور بودن، از خالی بودن از حس، متحولش میکند و واجد حسش میسازد. بعد همون اشکالی که در قبل گفتیم وارد میشه، اشکال این بود که اگر چند نفر بیانی مرئی رو نگاه کنند، همه شون اون کیفیت رو از چشمشون خارج میکنند، هر کدوم مستقلن با کیفیتی که اخراج میکنند هوا رو متشیف میکنند، وقت هوا به توسط چند تا کیفیت متکلف میشه، وقت لازمش اینه که ما جسم رو که در هوا قرار گرفته، منی که منفردن اون جسم رو تاریک میدیدم، حالا با وقتی که بقیه هم ایستادن تست رو روشن‌تر ببینم در رای جنتون نیست. من همونطور که در این انفراد تاریخ میدیدم حالا تاریخ میدیدم. پس اون اشکال قبلی اینجا وارد میشه، اشکالی که در فرض سوم ایراد اول گفتیم روشن است. و عمل قسم ثانی فهوان یکون الخارج لا جسمن بل آرزن او کیفیتن. اول قسم ثانی رو توضیح میده که چیه، چون فاصله افتاده ممکنه گمش کنه، لذا توضیحش میده. فهوان یکون الخارج، خارج یعنی اون چیزی که از چشم خارج میشه، اون شعاعی که از چشم خارج میشه. لا جسمن، جسم نباشد، بل آرزن، آرز باشه. حالا آرز چیه؟ ممکنه کیفیت باشه، ممکنه غیر کیفیت. اول فرض میکنه آرز مطلق هرچی هست، بعد تعیینش میکنه یا او کیفیت هست یا از بین آرزها فقط قسم کیفش باشه. اگر این باشه اشکالش چیه؟ اشکالش این فیجه، فیجه من یکون کل ما کان ناس و اکثر. هر وقت مردم بین نظر مردمی که نظر میکنن به یک مرئی اکثر باشند، یجب ان تکون هذه الاحاله والاستحاله اقوا. احاله از طرف این شعاع، استحاله از طرف اون هوا باید اقوا باشه. یعنی احاله کننده ها که شعاعند چون بیشترند باید قوی تر احاله کنند، هوا هم که گرفتار احاله کنندگان قوی شده باید قویاً استحاله شود. اون وقت یه روز المحال لذی ذکرنا، اون محالی که ما ذکر کردیم آرز می شود. محال چی بود؟ محال این بود که شخصی که در حال انفراد مرئی رو کدر می بیند، در حال اجتماع مرئی رو کاملا روشن ببینه، در حالی که توجه می کنی در خارج این چنینه که ما تنها باشیم جسم رو کدر ببینیم، وقتی هم همراه دیگران باشیم باز جسم رو همونجور میبینیم، تفاوتی نمی کند. بعد اشکال بعدی میکنه، اشکال بعدی چینه؟ هوا که بین چشم ما و مرئی فاصله است، این یا معدیه یعنی خودش حاس نمیشه، نیروی حس من رو روی خودش سوار میکنه میبره تا به مرئی برسه، و این نیرو وقتی به مرئی برخورد کنه من میبینم مرئی رو، که خود هوا هیچ تغییری نمیکنه، خودش نمیشه حاس، بلکه فقط معدی میشه و اون کار چشم من رو به اون مرئی تعدیه میکنه، یعنی ارسال میکنه و میرسونه. یه فرض، یه فرض دیگه این که نه، هوا حساس میشه، همونطور که اون شیء خارج شونده از چشم من، یعنی کیفیت خارج شونده از چشم من حساسه، هوا متکلف به این کیفیت میشه، اونم میشه حساس. هر دو فرض مطرح میکنه. در فرض دوم، در فرض اول، در فرض اول که هوا معدی باشه، من باید شی رو، شی مرئی رو اندل حدقه ببینم، چون من برعکس گفتم هوا معدیه نه یعنی کیفیت خارج شونده از چشم من رو به مرئی میرسونه، معدی یعنی مرئی رو به چشم من میرسونه. من برعکس گفتم مرئی رو به چشم من ارسال میکنه، معدی یعنی مثل یه آینه میمونه که اون مرئی رو میاره نزدیک چشم.
یعنی تو فرض خروج شعاع نیستی؟
چرا؟
شعاع چه میشه؟
شعاع خارج شده، اما شعاع جزء نبوده، شعاع خارج شده ولی جزء نبوده، کیفیت بوده. اون هوا میاد معدی میشه، یعنی مرئی رو ارسال میکنه و تعدیه میکنه به سمت چشم من. وقت لازمش اینه که من اون مریض نزدیک هدرم ببینم، حتی اگر دوره من اون نزدیک ببینم، چون خب خلاف این ثابته. میبینیم که ما دور رو دور میبینیم، دور رو اندل هدقه نمیبینیم، پس معلوم میشه هوا معدی نیست. هوا باید احاس باشه، یعنی باید تبدیل بشه هوا از غیر حساس بودن تبدیل بشه به حساس و حس کنن. خب اگر هوا حس کنن، همون اشکالی گفتیم پیش میاد که اگر چند نفر آمدن یه مرئی رو نگاه کردن، اون کیفیت خارج شونده از چشم همه کمک میکند که هوا بیشتر حاس بشه. وقتی هوا بیشتر حاس شد، منی که تا حالا به تنهایی هوای به توسط هوای حاس مرئی رو کدر میدیدم، حالا باز به تنهایی، حالا یعنی وقتی جماعت کنار من هست، باز به تنهایی چون هوا حاستر شده اون مرئی رو بهتر ببینن. در حالی که اینطوری نیست. پس اگر هوا معدی باشد مرئی رو به من برسونه، من باید مرئی رو در حدقه ببینم، با مرئی دور رو دور نبینم، در حالی که مرئی دور دور دیده میشه. اما اگر هوا متکیف بشه، نه فقط معدی باشه، حساس بشه، لازمش همینه که عرض کردم که من تنهایی چون هوا رو کمتر حاس میکنم مرئی رو کدر ببینم، ولی وقتی جمعیت میشوند همه با هم هوا رو بهتر حاس میکنند، وقت من تنها باید هوا رو، من تنها باید مرئی رو بهتر ببینم، در حالی که این چیز نیست.
فرض اول جور دیگه هم میشه فهمید منظورت بسیدار.
بله،
فرض اول جور دیگه هم منظورت بسیدار میشه فهمید نمیشه.
فرض اول کدومی؟
این هم که به صلاح معدیان غیر حساس، یعنی چون میگه کما نبول او، یعنی احساس فرض اول هست که میگه یه همون میشه که ما میگیم.
حال بخونم ببینم. ثم یکون الهوا هینئذن، هینئذن یعنی در هنگامی که اون شیء خارج شونده از چشم من کیفیت هست، جسم نیست. هوا یا معدی است، یعنی معدی مرئی است، و یا حساس است به نفسه، یعنی خودش حساس شده، با کمک این کیفیت حساس شده. فإن کان معدیا غیر حساسه، اگر معدی باشد و حساس نباشد، یعنی خودش حس پیدا نکرده باشه، بلکه فقط کارش این باشه که مرئی رو به چشم من برسونه، اگر اینطور باشه فل احساس کما نقوله هو اندل هدفه لا من خارج، احساس اندل هدفه است، چنانچه مایی که قائل به انتباه هستیم احساس اندل هدفه میدیم. ما معتقدیم که صورتی که محسوس است از شیء بیرونی از اون مرئی کنده میشه، میاد اندل هدقه، یعنی میاد تو جلیدیه، و ما جسم اندل هدقه میبینیم، یعنی اون صورت رو اندل هدقه میبینیم، بعد این صورت حکایت میکنه از مرئی خارجی، مرئی خارجی هم برمون روشن میشه. کما نقوله یعنی چنانچه اعتقاد ما اینه، اعتقاد ما که قائل به انتباهیم، قائل به خروج ها نیستیم، اعتقاد ما اینه که مرئی اندل هدقه دیده میشه. بنابر نظر شما باید مرئی اندل هدقه دیده بشه، در حالی که شما میگید مرئی در انتهای شعاعی خارج شده دیده میشه، یعنی شما مرئی رو دور از چشم قرار میدید، ما مرئی رو تو چشم قرار میدید.
یعنی این فرض رو بگیریم، یعنی میشه همون قول ما.
بله، یعنی میشه قول ما، نتیجهش میشه قول ما، ولی قول ما که خروج شعاع نیست، قول ما انتباهه، یعنی نتیجه خروج شعاع با انتباهش میشه. همونطور که در فرض انتباه مرئی در چشم، یعنی در جلیدیه دیده می شود، باید بنابر فرض خروج شعاع مرئی در جلیدیه دیده بشه، در حالی که دیده نمیشه. پس اگر هوا معدی باشد و مرئی رو بیاره به چشم من تهدیه کنه و برسونه، مثل اینی که صورت محسوس بیاد به چشم من برسه، همونطور که اگر صورت محسوس اومد به چشم من رسید، من این مرئی رو در اندل هدقه میبینم، بنابر قول شما باید برای اندل هدقه دیده بشه، در حال خودتون نهایی میسید.
اینجا انتباع و قول روشه یکی
میشه
دیگه،
یکی میشه، نتیجه یکی میشه.
انتباع هم اگه صورت مرئی توسط هوا منتقل نمیشه به چشم،
نه انتباه اینه که صورت مرئی منتقل میشه
توسط هوا.
اینی که الان ابن سینا میگه صورت مرئی نمیاد، خود مرئی توسط هوا.
خود مرئی که اونو بعید میگه، خود مرئی که بعیده.
ایشون همین میگه هوا میشه معدی. هوا که شد معدی، معدی صورت اگر بخواد بشه که خب حرف انتباهی دیگه، اصلا خروشانی است، اصلا خروشانی است. اگر حالا اینطوری بگیم، بگیم اگر شمایی که قائل به خروشایید معتقد بشید که هوا معدی صورت محسوس است، درست میشه حرف ما. اگر بگید نه، هوا معدی صورت محسوس نیست، معدی خود مرئیه، حرف ما نمیشه، ولی نتیجهش با حرف ما یکی میشه. اینجوری بگید بد نیست. و این کان الحساس هو الهوا، اگر هوا رو حساس کردید، هر از المحال و لذی ذکر نایزن، اون محالی که ما ذکر کردیم بارز میشه. یعنی گفتیم که اگر جمعیتی جمع بشن، اون مرئی رو یک نفر باید بهتر ببیند. ایزن یعنی همونطور که اونجا این محال آرز میشد، ایزن اینجا هم آرز میشه. خب مطلب بعدی، اشکال بعدی، اشکال بعدی در فرضی که هوا حساس بشه، اگه باد بیاد چه اتفاق میفته؟ اگه باد بیاد هوا مسترد میشه دیگه، مثل این که قوه حاسه مسترد شده. وقتی قوه حاسه مسترد بشه، لازم میاد که ما یه شی رو چند بار ببینیم. خب این یه شی، نه که هوا قوه حاسه شده، وقتی باد میاد این قوه حاسه داره عبور میکنه، قوه حاسه داره عبور میکنه روی مری، اون قسمت از هوا که عبور کرد این مری رو به نشون میده، قسمت بعدی هوا که عبور میکنه دوباره مری رو نشون میده، قسمت سوم باز بار سوم مری نشون میده. لازمش اینه که من حس کنم شیرن بعد شیرن، یعنی مکرر یه شیر هست. مثل وقتی که این دقت کنید، مثل وقتی که هوا ساکنه من تو هوا میدوم، فرضی که الان داریم میکنیم این که هوا متحرک میشه، خب یه شیر رو چند بار میبینم، یا یه شیر رو ممکنه در هم بر هم ببینم، به هم میخوره دیگه، ممکنه در هم بر هم ببینم، صاف صوف نمیبینمش، چون این هوای هاست میاد رو این شی، استراب پیدا میکنه، شی رو در هم بر هم مسترد به من نشون میده. وقتی که هوا ساکنه، باد نمیاد، من توی هوا بودم، خب اونجا شی ساکن دیده نمیشه دیگه، شی در هم بر هم دیده میشه. یعنی حتی بنابر قول ما که قائل به انتباهیم، بنابر قول همه، وقتی انسان توی هوا ساکن میدوه، نمیتونه اشیاء لطیف و ظریف و خوب ببینه، به هم ریخته میبینه، به خاطر اینکه قوه حاسه‌اش داره عوض میشه. حالا در اینجا هم قوه حاسه عوض نمیشه، هوایی که حاس شده عوض میشه، همین رو شما پیدا میکنه. یعنی باید من شی رو مسترب و در هم بر هم ببینم و اشیاء لطیف و دقیق رو شد دقیق نبینم، به هم ریخته ببینم.
میشه گفت که اگر سریع هوا داره جا به جا میشه، چند تا تصویر پشت سر هم میاد، ولی مثل یه تصویر
برده،
مثل آب
جاری
که
نه، این که چند تا تصویر پشت سر هم میاد، اینو من گفتم، یه مشکلی دیگه هم هست، تصویر ها در هم ریخته میشه، این هم هست.
ولی تشبیه کنیم به آبی که داره رد، ما صورتمون که تو آب میبینیم آب داره رد میشه، ما آب داره رد میشه،
آب هم رد بشه، شما صورتتون تو آب میبینید، صورتتون صاف نمیبینید، صورت کش میاد. تو آب نگاه کنید، عکسی که تو آب افتاده کش میاد، یعنی صورتتون رو کش کوله میکنه. بله، وقت هوا هم همینطوری میشه دیگه. و وجب اذا کان ریحون، یعنی اگر هوا حاس بشه همونطور که اشکال قبلی میاد، این اشکال جدید هم میاد. اگر هوا حاس بشه، وجب اذا کان ریحون، کانه تامه است، وقتی که حاصل میشود بادی یا استرابی در هوا، باد با استراب فرق میکنه، باد اینه که خب باد میاد معلومه، استراب اینه که کسی رفت آمد میکنه هوا رو میجنبونه، این استراب به حرکت هواست، بادم نیست. لازم میاد که ان تستر و الابصار، ابصار مسترب بشه، یعنی دیدن در هم بر هم بشه، به تجدد الاستحالت و تجدد الحاسشن بعدش، چون استحاله تجدد میشه، یعنی این هوایی که الان داره عبور میکنه به چشم من که میخوره استحاله میشه و یه ابصاری تحقق پیدا میکنه، دوباره هوای بعدی میاد جلوی چشم من قرار میگیره، این هوای بعدی هم استحاله میشه، استحاله که شد میره مرئی رو میبینه، دو مرتبه هوای سوم میاد جلوی چشم من استحاله میشه، همینطور استحاله شدن ها ادامه پیدا میکنه، رؤیت ها هم ادامه پیدا میکنه. خب من یه شیء رو چند بار میبینم یا مستقیما در هم بر هم میبینم؟ تستر ابصار به تجدد استحاله و تجدد هاست، استحاله تجدد پیدا میکنه، همینطور که عرض کردم، یعنی این هوای خالص که از کنار چشم رد میشه بلافاصله چشم من استحالش میکنه، هوای بعدی که میاد اونم استحاله میکنه، هوای بعدتر هم استحاله میکنه، استحاله تجدد پیدا میکنن، حاسم که خود حواس تجدد پیدا میکنه، حاسم تجدد پیدا میکنه، وقت این حاس برخورد میکنه به مرئی، چند بار برخورد میکنه به مرئی، یا مرئی رو چند بار نشون میده یا مرئی رو در هم برهم نشون میده. ابصار تستر بول ابصار، یا ابصار هم بگیرید نداره، چون تستر مؤنث بوده شاید ابصار باشه، ابصار هم خوب، ابصار فکر میکنه بهتره. خب کما ازا اعدل انسان فی هوا انسان شد، من نمیدونم این چی دیگه میخونی، از ماده عدوه، عدوه یعنی دویدن، به نظرم میاد الف میخواد آخرش، اعدا الانسان، الفش افتاده اینجا، ازا اعدل انسان، اعده نخونید، اعده منه نداره اینجا، اعده بخونید، یعنی بدود، کما اینکه انسانی بدود در هوای ساکن، انسان در هوای ساکن بدود چه اتفاق میفته؟ فانه ینعزن، در این هنگامی که انسان تو هوای ساکن داره میدود، تستر و علیه الابصار للاشیاء الدقیقه، اشیاء ظریف و دقیق و باریک رو نمیتونه به خوبی ببینه، با استراب ببینه، بله اشیاء بزرگ اشکال نداره، مثلا یه کوهی جلوی ماست ما داریم میدونیم، خب این کوه خشن میبینیم، اما نه یه دونه علف خیلی باریک جلوی ماست، خب وقتی ما رد میشیم با سرعت این علف رو صاف صاف نمیبینیم، اشیاء دقیق و نازک و اینها رو نمیتونیم صاف ببینیم، ولی خب اشیاء بزرگ و اینها رو چرا راحت میبینیم. این ایشون میفرماد این اختصاص ندارد این وضع به خروج شعاع، هر مبنایی که داشته باشید وقتی انسان تو هوا میدود یه چنین استرابی در دیدش پیدا میشود، حالا میخواد مبنای خروج شعاع داشته باشید، میخواد مبنای انتباه داشته باشید، یا هر مبنای دیگر، فعضا نتیجه میگیریم تموم شد. ایشون خروج شعاع رو چه شعاع جسم باشد چه شعاع عرض باشد باطل کرد، حالا نتیجه میگیره که پس قول به انتباه درسته، وقتی قول به خروج شعاع رو باطل کردیم قول به انتباه درست میشه. قول به انتباه چیست؟ وارد میشود شیعی از جانب محسوس در جلیدی من، اون شیع چیه؟ اون شیع خود شیع خارجی که نیست، اون که نمیتونه بیاد جلیدیه، شبهی از اون میآید که همون صورت محسوسشه، اون وارد میشه تو جلیدی من و من اون رو میبینم، این نتیجه چیشون میگیره؟ یعنی از ابطال خروج شعاع نتیجه میگیره حقانیت انتباع رو. فاذن لیس الابصار به خروج شیء منا الى المحسوس، ابصار این نیست که چیزی از ما خارج شود، یعنی از چشم ما خارج شود و به سمت محسوس برود، اینطور نیست که چیزی از چشم ما خارج بشه به سمت محسوس بره، احساس این نیست، فهو یعنی احساس، اذن یعنی بعد از اینکه معلوم شد به خروج شیء منا نیست، باید بگیم به ورود شیء من المحسوس علینا،
خب برای ابصار باید
فهو یعنی ابصار، من چی گفتم؟ شاید فهو یعنی ابصار، فهو یعنی ابصار، اذن به ورود شیئی از محسوس علینا، شیعی از محسوس باید بر ما وارد بشه. حالا شیعی از محسوس خود محسوسه؟ نه، اون که نمتونه تو چشم ما وارد بشه، شبهی از محسوسه، اون میاد تو چشم ما. و از لیس ذالک جسمهو، چون اون وارد، اون شیعی که وارد میشه جسم اون محسوس نیست، خود اون محسوس نیست، فهوه یعنی اون وارد، ازن شبهو، حالا که نتونست خود جسم محسوس وارد بشه شبهش وارد میشود. منظور از شبه صورت محسوس است. خب یه اشکال دیگه باز بر اصحاب شعاب وارد میکنه، در ضمن اون اشکال اصحاب انتبار هم تایید میکنه، و اون اینه که خداوند حکیمه، حکیمیش وقت کار لغو انجام نمیده. این طبقات چشم خدا برای چی آفریده؟ اگر بگید چشم از چشم ما شعاع خارج میشه و ما با ما شعاع شی رو میبینیم، به این طبقات احتیاجی نیست. این طبقات چه باشن چه نباشن، چشم من شعاع رو خارج میکنه و به مرئی واصل میکنه و من مرئی میبینم. پس خروج شعاع باعث میشود که این طبقات چشم لغو بشند. اما اگر قائل به انتباع بشیم، خب این طبقات چشم بعضی کار آینه رو میکنن، بعضی کار ارسال میکنن، هر کدومشون احتدار یک کاری میشن، در مجموع میبینید شبه رو گرفتند و منتقل کردن به ملتقى العصبتین، در اونجا قوه واصله حاضر بود، این شبه رو دید و همونجا ارسال شروع میشه. گفتیم این در حس مشترک تمام میشه، اینا قبلا توضیح داده شد. پس اگر شما به انتباع قائل بشید، فایده برای این طبقات چشم قائلید و کار حکیم یعنی خداوند رو لغو حساب نمی کنید. اما اگر برای چشم اگر قائل به انتباع نشید، خروج شعار رو بگید، خب خدای چشم یافعی که شعار رو خارج کنه، به طبقات چه احتیاج بود؟ این چشم یه طبقه، نه چشم چند طبقه، نه چشم هفت طبقه است. چشم یه طبقه درست میکرد، همین چشم یه طبقه شعار رو خارج میکرد و میدید. و لولا ان الحق حاضر رأی، اگر حق این رأی انتباع نبود و خروج شعاع حق بود، لکان خلقت العین علا طبقاتها و رتوباتها، خلقت عین، عین چشم با طبقاتی که داره، با رتوباتی که داره، و شکل کل واحدت منها و هیئته معطله، یعنی طبقات معطل می شدن، رتوبات معطل، یعنی بیکار، یعنی بیفایده. شکل کل واحدت منها و هیئت کل واحد، زمیر هیئته به کل واحد برمیگرده، رضا مذکر بوده، منها به طبقات برمیگرده، کل واحد از طبقات و هیئت این کل واحد، هیئت عطه بر شکله، شکل اضافه شده به کل واحد که مذکره، هیئت هم اضافه شده به زمیر کل واحد که مذکره، رضا مذکر بوده. خب لازمه قول به خروج شعاع و انکار انتباع لازمش چیست؟ لازمش اینه که خلقت عین معطل باشد، یعنی نه خود خلقت عین معطل باشد، علا طبقاتها مختل معطل باشد. خلقت عین معطل نیست، چون بالاخره باعث خروج شعاع میشه و به قول شما باعث دید میشه، پس خلقت عین بیفایده نیست. اما این طبقات و رتوبات و با این شکل خاص اونا بیکار میشن. باید شما غالب انتباع بشید و بیان کنید که این طبقات در انتباع دخالت دارن و چه دخالتی دارن، این تو طب بیان میشه که این طبقات هر کدوم چه شکلی هستن، هر کدوم عهده‌دار چه کاری هستن. وقتی مجموع رو ملاحظه کنیم، یعنی همه با هم همدست میشن تا یه رویت انجام بشه. اگر این رأی حق نبود، اگر این رأی ما که رأی انتباع حق نبود، رأی اصحاب شعاع حق بود، خلقت عین با این طبقات و رتوبات و با این شکلی که برای هر طبقه و رتوبتی هست معطل و بیفایده و بیثمر میمان. و چون حکیم کار معطل و بیفایده و بیثمر نمی کند، یا بفرمایید چون لا معطل فی الوجود، چیزی در عالم وجود معطل و بیهوده نیست، پس باید گفتش که تمام این طبقات مفیدند و مفید بودنشون به این است که ما رویت رو به انتباع ببینیم تا این طبقات در انتباع دخالت کنند. خب فصل بعدی فی الحواس الباطنه است. ما یه ذره وقت داریم، اما این یه ذره اجازه نمیدن که ما وارد فصل بشیم. وارد فصل بشیم خیلی مطلب گفته نمیشه. بذاریم برای جلسه بعد، اگه بتونیم جلسه بعد اضافه بخونیم.